درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می‌شود. امروز سه‌شنبه 8 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. در برنامه امروز این موضوع‌ها را داریم. تا نیمه ماه ایول بلیت نیست. مهاجران در تاجیکستان از کمچینی و گرانی بلیت هواپیما شکایت دارند و میگویند بهتر است راه قطار باز شود.
امیدای پویزورا مقصد و کنفسورا اونو میجنارود نیهوی راوشون همه جو پردیسیم ازبکستون قلیستون همه جو رفتیستن همیر اگر پویزورا او کنن نرخ خینه میشود.
دادگاه استینافی در گاگا امروز حکم خود را در نسبت راتکو ملادیچ که به قتل 8000 مردان مسلمان در بوسنیا به زندان ابد محکوم شده است اعلان میکند. گرمی به سابقه هوا و احتمال به میان آمدن طوفان چنگ و غبار، طبیبان و بیماران هشدار میدهند که احتیاط کنند.
کسانی که بیماری مزمن دارند و مانند بیماری دقی نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به ممانعت برآمدن اونها به کوچه تشخیص داده نمیشود.
دادگاه شهر دوشنبه سید حسنی قیام‌الدین پسر سید قیام‌الدین غازی یکی از فعالان مخالفین سابق را به 11 سال زندان محکوم کرده است. خویشاوندان سید حسنی قیام‌الدین روز 8 ایون به رادیو آزاده گفتند که مرافعه او دو هفته پیش پس از درهای بسته در دادگاه دوشنبه صورت گرفته است. دادگاه دوشنبه هنوز دایر به حکم رسما خبر نداده است، ولی به اطلاع بعضی از منابع او به افرادگرایی گناهکار دانسته شد. سید حسن سید قیام‌الدین 27 ساله پسری سید قیام‌الدین غازی از چهره های شناخته مخالفان پیشینی زمان جنگی داخلی است. پدرش در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت هلاک شد. در تاجیکستان همانا کمچینی بلیت هواپیما به سمت روسیه مشاهده می شود. میانی تاجیکستان و روسیه تنها در مسیر دوشنبه و مسکو پروازهای معمولی برقرار شدند. حالا هفته دو مراتبه و از روز 10 ایون هفته 4 بار پروازها صورت می گیرند. پروازهای باقی همگی چارتریاند و نرخ بلیت گران. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه.
این صحنه معمولی روزهای اخیر در دوشنبه است. درهای بسته اکثری چیپتا فروشی ها و مسافران سرسان در جستجوی چیپتای هواپیماهای خطسیرهای روسیه. مسافران که اکثرا مهاجری مهنتی اند از یک چیپتا فروشی به چیپتا فروشی دیگر سر میزنند.
بای بان گرفتگیم، قرض گرفتگیم، اومدگیم. میدرویم میگیم که بلیت چی مثال کازان اگون جای دیگر نیست. 6000 نرخ دولتی است. داشت در اخبار تاجیکستان همی را اعلان کردن که 6000 سومان نرخ دولتی است. نکه نیست. میدروی میگه که ای 8000 بلو بلی. بلیت با ماه ایول دا 15 هم بعدی 15 هم تا 27 هم ای اصول.
در چیپتا فروشی های محله معروف با نام بازار شاه منصور دوشنبه دری دو چیپتا فروشی باز بود. اما چون نوارگی را دیدند درها را بستند. نخواستند که با ما صحبت کنند.
کسای ایرپور رفتم اینم کسو رو همش گشتیم نیستای میگم نیستای.
صحنه اطراف فرودگاه بین المللی دوشنبه نظر به چند روز قبل فرق میکند. انبوه مسافران بند مانده دیده نمیشود. خیلی کم آدم است. ظاهرا مسافران بند مانده الکی به روسیه سفر کرده اند.
یک دو روز پیش 6000 سوم بخدی او
نه
یکان خیلی خرابه نداریم
سوالی
تو دانی پرده نشتن.
ولی مسافران هم بودن که پروازشون با تاخیر مونده بود.
همی روز پردانه بودیم نیسته همی سمالت نیسته بزر همی شاو میگه ساعت دانی بوده میشه میگه اجداد کرده است میدن همی روز میشه نمیشه نمیدونی
باید سخر میپردیست.
اوه
حالا به مشاهده می رسد که تعدادی از مسافران برای رسیدن به روسیه شرکت هواپیمایی ازبکستانی هوای یوللری را انتخاب می کنند که از دوشنبه به واسطه تاشکند به روسیه پرواز می کند. اما قیمت چیپتا از این طریق هم خیلی گران دریافت می شده است.
8500 روسیه پسات کردن چریز دامادید ای چریز تاشکند قدو دامادید.
مسافران حالی گرانی نرخ چیپتای هواپیما و مشکل پیدا کردن چیپتا را با بسته بودن راه قطارهای مسافربر به روسیه می دونند.
Амирай поездора мақсад укнаф соравно международни хуяй раошон ҳама ҷо пардесем Узбекистон Қирғизистон ҳама ҷо рафтесан. Амира агар поездора укна нарх хина мешава. Ҳам мерава ҳама мардум спокойно рафта метона ба ҷои хичуна.
Ду ҳафта пеш мақомоти оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон бо иллати гаронии нархи чипта парвози ҳавопаймоҳои ду ширкати ҳавопаймоии Сибир ва Северневетеро барои чанд рӯз манъ карда буд. این باعث جمع شدن صدها مسافری بند مانده در اطراف فرودگاه دوشنبه شد. بعدن آن شرکت ها راضی شدند که نرخ چیپتا به شهرهای روسیه را نه بیشتر از $500 آمریکایی می فروشند. اما به نظر می رسد که این توافقات نیز رعایت نمی شود و مسافران تاجیکستانی چیپتا هواپیما به شهرهای روسیه را با قیمت های خیلی بالاتر دسترس می کنند.
دادگاهی سازمان ملل متحد در گاگا امروز حکم نهایی راتکو ملادیچ یکی از فرماندهان سرب را اعلان میکند که او را قصابی بوسنی نام میبرند. قبلا دادگاه ملادیچ را برای قتل تخمینا 8000 نفر مردان و جوانان مسلمان در سربرنیتسای بوسنیا به حکم ابد محکوم کرده بود. حادثه هایی که در پرونده ملادیچ تصویر میشوند همچون مدهشترین جنایت ها پس از جنگ دوم جهان شناخته شده است. تفصیلات در گزارش همکارم شهلوی گلخواجه.
فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنیا راتکو ملادیچ در سالهای 92 عصر گذشته یکی از بزرگترین جنایتکاران حربی در زمان نزاع در یوگسلاویا بود. او 16 سال از قانون پنهان شده بود ولی در نهایت از روی چند عیبنامه به دادگاه کشیده شد.
نه من نمیخوام در این باره شنوم.
در سال 2017 تریبونال بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق ملادیچ را در 10 حادثه نسل‌کشی و جنایت‌های ضد بشریت گناهکار دانست. تریبونال ملادیچ را در تشکیل پوکوری سرشماری قومی با مقصد کشتن یا بیرون کردن اهالی غیر سربیا از بوسنیا در جریان جنگ‌های سال‌های 1992 تا 1995 گناهکار دانست.
These undesired people
او زمین میخواست ولی ساکنانش برای او لازم نبودند، اما این آدمان در آن واحد نیست نمیشدند.
در جریان مناقشه بین قومی یوگسلاوی سابق بیش از 100000 نفر هلاک شدند. در ماه ایول سال 1995 سربازان ملادیچ سربرنیتسا را اشغال کردند. این شهر از جانب سازمان ملل متحد منطقه امنیتی اعلان شده بود. در اول سربازان ملادیچ با گریزه‌های بوسنیگی شکلات تقسیم میکردند.
هر کسی خواهش دارد میتواند قلمرو را ترک نماید.
اما پس از چند ساعت سربازان هزاران مسلمان را پراندند. این بزرگترین کشتار در اروپا پس از جنگ دوم جهانی بود. تریبونال گاگا معین کرد که فرمان نسل کشی را ملادیچ داده است. ملادیچ با کمک نظامیان تحت نظارت خود عملیات گسترده و متشکلانه انجام داده در دوام چند روز بیش از 7000 پسر و مرد کشته شدند. ملادیچ در مرافع اظهار پشیمانی نکرد. برعکس او به سوی مادر یکی از قربانیان کشتار در سربرنیتسا اشاره دشمنانه نمود.
И после того я показал,
что он ещё намут ки гулоям ро мебурад. Ман бошам аз айвон ба у ишора намуда гуфтам ки ту худат дар зиндон ҳастӣ.
Младич инчунин муосираи Сараевои пойтахти Босниро раҳбарӣ мекард. Таи 4 сол дар онҷо дар натиҷаи тирборони тубхона ва снайперҳо тақрибан 10000 нафар ҳалок шуданд. Младич гуфт, ки ӯ шахсан сокинони Сараеваро бо снайпер паронд. Гӯё ин барои ӯ як навъи варзиш ё як намуди истироҳат бошад. Младич соли 1942 дар деҳаи Баяновичи Хорватия ба дунё омадааст. ӯ дар артиши Югославия барои худ карьераи ҳарбӣ сохт. Вақте кишвар соли 1991 ба пароккандагӣ оғоз кард, вайро барои саркӯби ҷудоихоҳони Хорватия фиристоданд. Ӯ баъдан генерал таъин шуд. پولیسی سربیا ملادیچ رو سال 2011 در دهه لازرева حبس کرد.
ما برایش مثل غلام بودیم و هر کاری لازم می آمد انجام می دادیم.
در پای فشار بین المللی برای محاکمه دادگاهی ملادیچ به گاگا استرداد شد. هنگام بازداشت سلامتی او الکای بر اثر دو سکته مغزی خوب نبود. جانب حمایتگر از دادگاه برایش سبوکی خواست، ولی ضمن سخنرانی نهایی دوستیتون برای ملادیش حکم ابد را طلب کرد، زیرا به گفته آنها هر حکم دیگر برایشان شرم‌آور خواهد بود. اکنون فرصتی رسید که گنرال ملادیچ برای جنایت‌های صادر کرده‌اش نسبت هر یک قربانی خود و جماعت‌های نابود کرده‌اش جواب بگوید.
از آغاز فصل تابستان در تاجیکستان همگی چند روز سپری گشت، اما نمای هوا در کشور فوق‌العاده گرم شد. گرمی هوا امروز در شهر دوشنبه از مرز 38 درجه بالا رفت. آژانسی آب و هوا سنجی تاجیکستان هشدار داده است که روزهای 8 تا 10 ایونی سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا ادامه یافته، در ناحیه‌های جنوب کشور تا 41 44 درجه گرم می شود و آمدن طوفان چنگ و غبار نیز در نظر است. گرمای شدید را ساکنان چگونه پشت سر می کنند و روی زندگیشان چه اثر گذاشته است؟ گزارش امردین آلیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
آقلا کورک و نبیرهایش را برای آبازی آورده است. خودش زیر سایه درخت نشسته، نبیرگانش در این کل آبازی دارند. می گوید از تصفی هوا در خانه دلتنگ شدند.
اینجا حاضرش در دو تش آوردم. کانیکول وایش خونه بی دیگرشون رفتگی دو تای دیگرش.
مثل نبیره های آقلا کورکوا این روزها ده ها نفر گرمی روز را در کولی جوانان می گذرانند. یکی از مکانهایی که در دوشنبه آبازی در آن رایگان است کولی جوانان می باشد و در اینجا اساسا نورسان آبازی می کنند. اینها نفرانی هستند که به گفته خودشان امکانیتی رفتن به اکواپارک ها را ندارند.
خطر سیرویت شیوبی کودکو بسیار داری و شرایط همی و اوبانبور همه جو افلاسی اوبانبورو ابرابات وست نمیشه و همده یکم چوهش نیست ابرابات که نمیکنه. خطر گریفتوری بیماری های زرپروینی گروه گروپی
اگر 38, 36, 39, 40, 41
در این منیتورها درجه گرمی هوا در منطقه های تاجیکستان را به طور آنلاین نظارت میکنند. کارمندان این مرکز میگویند گرمی کم سابقه هوا در کشور ناگهانی بود و تا آخر هفته ادامه میکند.
برای ماه ایون چنین، یعنی که در دهه اولی ماه ایون بلندشوی حرارت هوا تا 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تا 42 43 درجه بلند شدن اون و تا 41 42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند، یعنی که مشهوده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده میکردند.
به قول جمیله بیدالایوا، طبق پیشبینی آنها بعد از 19 ایون دیگر باره حرارت هوا بالا میرود. در چنین روزها طبیبان به مردم چی توصیه میدهند؟
اما توصیه طبیبان دارن است که بیهوده به کوچا نبرین. خب دویم، شخصانی که سن سوالشون کلان سوال است، شخصانی که در موردی تبوبت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارن با مانند بیماری دیرخی نفس، بیماری گردشی سیستم عصب، من بیماری گردشی سیستم خون، یعنی به ممانعت برآمدن آنها به کوچه تاثیر داده نمیشود.
از گرمی طاقت فرسا پناه بردن نورسان و کودکان به کل و دریاها به فاجعه نبوده است. با گزارش کمیته حالات‌های فوق‌العاده، تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر در آب غرق شدند که 3 نفر آن نابالغ بودند. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلیموف، آزادی دوشنبه.
وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری ها کمک نظامی قزاقستان به تاجیکستان را تصدیق کرده است. سخنگوی وزارت فریدون محمدعلیف گفته است که یاری مذکور در دایره همکاری های نظامی دو کشور و به خاطر پرزور کردن مرزهای تاجیکستان با افغانستان صورت می گیرد. اخیرا حکومت قزاقستان طرح قراری را نشر کرد که موافق آن به تاجیکستان بیش از 3 میلیون تیر قطرشان گوناگون تقدیم می شود. بررسی طرح در قزاقستان تا 17 ایون امسال ادامه خواهد داشت. و بینندگان ارجمند، اخبار آزادی اینجا به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید آنجا بخونید و در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
Faz isso, que manda o golpe. خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی دمدار جنس با او درو.
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار بیرون
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. چندین ساختار حفظ قانون در کشورهای جهان گفتند در یک عملیات بسیار هوشمند صدها نفر را با گمان عضویت در سازمانهای جنایی متشکل بازداشت کردند. وسیله مهم آشکار و تعقیب گمانبران زمیمه‌ای با نام انام بوده است که آن را بیرو فدرالی تفتیشات آمریکا راه اندازی کرده است. ژان فیلیپ لکوفه، معاون رئیس یورپول یا پلیس اروپا، در سخنرانیش در قرارگاه این پلیس در گاگا روز 8 میون گفت این معلومات باعث شد که دوامی یک هفته گذشته در سراسر جهان از زلندیا نام تا استرالیا و اروپا و ایالات متحده آمریکا صدها عملیات ساختارهای حفظ قانون برگزار شود. او گفت که این یک عملیات هوشمندترین در مقابله با فعالیت‌های جنایتی میباشد. تنها در استرالیا در چهارچوب این عملیات 224 نفر بازداشت شد. رهبر سازمان جهانی تندرستی در یک دعوت نوبتی اش از رهبران کشورهای دارو خواست که برنامه امکانی ضد کووید 19 را که برای کشورهای نادار تحت نظر سازمان ملل متحد عمل میکند دستگیری کنند. در مراجعتش به رهبران کشورهای گروه هفتگانه که به آن پیشرفته‌ترین کشورهای جهان شامل میشوند، تدروس ادانوم گبریوسس خواست که در جلسه هفته جاری در انگلستان رهبران واکنش هماهنگ شده به دسترسی کشورهای نادار به واکسین را به نمایش گذارند تا که این کشورها هم به واکسین کافی دسترسی پیدا کنند. به گفته رهبر سازمان جهانی تندرستی، با گذشت 6 ماه از شروع امکانی ضد کووید 19 در کشورهای ثروتمند دسترسی واکسینه تخمیناً 44% و در کشورهای نادار 0.4% را تشکیل داده است. او گفت چیزی ناامید کننده این است که در دوام ماه‌ها این آمار تغییر نمی‌یابد. در پاکستان شمار قربانی های صدمه دو قطار تا 60 نفر افزایش یافت. به هنگامی برخوردی دو قطار بین شهری داخل آنها بسیار سیر آدم بوده است. حادثه روز 7 ایون در نزد شهری درکی ولایت سیند رخ داد. هنوز سبب رخ دادن این حادثه معلوم نیست. عثمان عبدالله، یک نماینده مقامات ناحیه قدکی، گفت ترس ما این است که شماری فوتی ده ها از این هم بیشتر می شود. به گفته او برخی مجروحان در حالت سنگین قرار دارند. شیر محمد، یک ساکن محلی، روز 8 ایون از جای حادثه چنین گفت:
من دیدم که مردم زیاد در زمین خواب بود. کودکان در داخل واگن ها رست ماندند، گریه و داد و فغان میکردند که کسی یاری رساند. ما بعضی ها را نجات دادیم. چند بعد تیم های یاری رسانی حکومت هم رسیده آمدند و عملیات نجات را شروع کردند. ما به پلیس محلی یاری دادیم که جسد ها را به ماشین گذاشته بعدن به بیمارخانه ها انتقال دهند.
مطبوعات میگوید که یک روز بعد حادثه آثار زیادی صدمه تازه شده، کارهای برقراری راه آهن باید تا شام 8 ایون به انجام رسد. پرزیدنت جو بایدن با نشانی دستگیری اوکراین رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر زلنسکی را دعوت کرد که تا 25 سال به واشنگتن تشریف آورد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی پرزیدنت، روز 7 ایون در یک نشست خبری گفت بایدن با زلنسکی صحبت تلفنی کرد و او را به سفر واشنگتن دعوت نمود. این بار دوم است که از زمان سرکار آمدن بایدن در ماه ژانویه امسال او با رهبر اوکراین صحبت تلفنی انجام می‌دهد. زلنسکی در پاسخ گفته است که از این ملاقات امید زیاد دارد و با توسعه همکاری‌های استراتژی میان ایالات متحده آمریکا و اوکراین امید می‌بندد. روز 16 میون قرار است در ژنو ملاقات روبروی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه برگزار شود و این نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین در مقام ریاست جمهوری خواهد بود. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 7 میون تاکید کرده است که روابط دو جانب در سطح پایین قرار دارد و از این بدتر شدن وضع به منفعت هیچ جانب نیست. در اظهارات اتحادیه اروپا گفته میشود که میشل در این صحبت تلفنی پوتین را آگاه کرده است که موضوع روسیه ماه می در شورای اروپا بررسی شد و در این جلسه فعالیت‌های غیر قانونی، تحریک‌آمیز و خرابکارانه روسیه علیه اتحاد اروپا و کشورهای عضوش محکوم شده است. در صحیفه خود در تویتر میشل گفت تنها در صورتی که روسیه رفتاری خرابکارانه اش را بس کند همکاری ها بهتر می شود. خود همان روز کرملین در یک اظهاراتش نوشت که پوتین هم گفته است سطح همکاری های میانی دو جانب قناعت بخش نیست. ҳамкориҳои миёни Иттиҳоди Аврупо ва Русия аз соли 2014 замоне ки нимҷазираи Қими Украина аз ҷониби Русия ишғол шуд ва Москва аз ҷудоии талабон дар шарқи Украина пуштибонӣ кард, бад шудааст. Дар Афғонистон як маркази дигари ноҳия таҳти назорати Толибон гузашт ва ин яке дигар аз дастовардҳои ахири гурӯҳи шӯришӣ аст ки дар пасманзари аз кишвар берун шудани нирӯҳои хориҷӣ рух медиҳад. Нирӯҳои ҳукумати маркази ноҳияи Давлатободро, ки дар вилояти шимолии Форёб ҷойгир аст, тарк карда ба ноҳияи наздиктарин ақибнишинӣ карданд. Дар ин бора рӯзи 8 июн манбаҳои радиои Афғонистони Озод хабар дод. Абдуллаҳ Талибек, як узви шӯрои вилоятӣ, гуфт сарнавишти даҳо ходими амнияти норӯшан мемонад, чунки хати иртибот қатъ шудааст. ба гуфтаи Алибек, таъмини нирӯҳои давлатӣ бо ёрии иловагӣ имкон надошт, чунки шӯришиён тамоми роҳро ба самти маркази ноҳия таҳти назорат гирифта буданд.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دادگاهی شهری دوشنبه سید حسن 27 ساله پسر سید قیام‌الدینی غازی روحانی شناخته در دوره جنگی داخلی تاجیکستان را به 11 سال زندان محکوم کرده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیوندانش گفتند حکم 2 هفته پیش صادر شد، اما از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت تفصیلاتش را نمی دانند. دادگاه نیز درباره اعلان حکم خبری رسمی نداده است، ولی منابع آگاه می گویند او به افرادگرایی متهم بود. در 8 ماه اخیر این پسر دومی سید قیام‌الدین غازی است که به حبس طولانی محکوم می شود. سید حسنی سید قیام‌الدین تحصیل کرده یک از دانشگاه‌های ایران ماهی ایولی سال گذشته دستگیر شده بود. پیوندانش روز 8 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفتند جریان تفتیش پرونده و مرافعه‌های دادگاهی پسی درهای بسته گذشت و از این رو درباره گناه او چیزی نمی‌دانند. یکی از پیوندان سید حسنی سید قیام‌الدین که خود را سید ابرار شاکروف معرفی کرد گفت نزدیکان در حال حاضر در تاجیکستان نیستند. این فرزند سید قیام‌الدین غازی از همسری دومش است. دادگاه شهر دوشنبه با نظر داشت پوشیده صورت گرفتن مرافع در رابطه به حکم اطلاع نداد. روشن است وی بر اساس کدام ماده کدکس جنایی گناهگار شناخته شده خودش چی واکنش کرده است. پیوندانش میگویند سید حسن سال گذشته همراه برادرانش سید محمد 44 ساله و سید محمدی 25 ساله بازداشت و پس از مدت با شرط ترک نکردن جای زیست رها شده بود. سید محمدی سید قیام‌الدین در آخرهای ماه اکتبر سال گذشته با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم شد. تقدیر سید محمدی معلوم نیست. خود سید قیام‌الدین غازی را سال 2017 در شهر سن پیتربورگ دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده به 25 سال زندان محکوم کردند. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهری وحدت کشته شد. وی در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان بود. پس از شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرد. با امضای سازشنامه صلح سید قیام‌الدین غازی به وطن برگشته عضو زیرکمیسه حقوقی کمیسیه آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسیه آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمت در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با آردن شرف قدردانی شده است. یک وکیل و سود اجراچی سابق در ولایت ختلان که پیشتر به 8.5 سال زندان محکوم شده بود، بر علاوه به همکاری با گروه های افرادگرا متهم شده است. پرونده سید نورالدین شمس‌الدین را دادستانی و ریاست امنیت در ولایت ختلان تحقیق دارند. مقامات شرح بیشتر نمی دهند. پیوندانش گفتند او به همکاری با گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان گمانبر است، ولی آن را بی اساس می شمارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای بین موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید نورالدین شمس‌الدین افرا آخر سال 2020 بر اساس 7 بند کادکس جنایی از جمله خرید و فروش زمین و قلابی به حبس محکوم کردند، هرچند نزدیکانش قضیه را به تنقیدهای پیوسته او از بی‌عدالتی ربط می‌دهند. او در زندان کارمندان محکوم شده این نهادهای قدرتی در دوشنبه نگهداری می‌شود. پرونده نو بر ضدش بر اساس ماده 307 ضمیمه 1 کادکس جنایی باز شده است. این بند قانون دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افرادگرایی و سفیدکنی عموی اکستریمیسم نام داشته، از 3 تا 5 سال محرومی از آزادی را در نظر دارد. یک مفتش دادستانی ولایت ختلان روزی 7 میلیون بر رادیو آزادی گفت با درخواست آنها ریاست امنیت در این ولایت تفتیشات را پیش میبرد. او افزود پرونده روز 16 اپریل باز شده، تحقیق آن تا میانه های ماه ایون ادامه خواهد کرد. برای تفتیشات همه جانبه شمس‌الدینوف از محبس پایتخت به بازداشتگاه موقتی باختر آورده میشود. مصاحبه ما شرح نداد که شمس‌الدینوف به چی کار متهم است. قمرالدین شمس‌الدینوف برادر سید نورالدین شمس‌الدینوف روزی 7 میلیون بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی از او درباره همکاری برادرش با گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان پرسیدند.
خیلی هم خودش هم خیلی نمیکرد. چیکار گفت من وایو قتی گپ نزد. من گفتم وایو قتی گپ نمیزد. ای وای سعی صدای وای ای رادیو آزادی گرفته. من ما گوش کنم کو همو حقیقتا نمیروی همو با همو کجودای گفتم میشولم تروریست دان یا که گروه 24
که سال 2012 تأسیس یافته، سال 2014 با قرار دادگاه عالیه تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. رهبران و پیروانش در خارج از کشور قرار سیاسی میدانستند. فیضی علی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف میگوید زیر حمایش توسط تلفن محبس با او تماس گرفته، گفته است هیچگاه به گروه 24 مراجعه نکرده است و افزود زیر حمایش تنها با امضای سعید صدر درباره بی‌عدالتی در دادگاه‌های منطقه به سامان پرزیدنت تاجیکستان عریضه و مقاله می‌نوشت.
عریضه چون همین که همین آدم نویسویش نکند، همین آدم همین مراجعه کرد به هر جا با و مثال بگیم که رادیوی آزادی و این همین یک چیزی همین یکی ترچی و واسه اینترنت مراجعه کرده اید.
پرونده نو در حال است که سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 25 دکامبر سالی گذشته در مرافعه آخرین خود گفته بود اتهام های پیشینه از جمله خرید و فروش زمین، قلابی و پند کردن معلومات غلط را نمی پذیرد. حقوقدانی که از گفسوز شدن دیگران می گفت 8.5 سال زندانی شده است. سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، 3 سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعه کرده بود. در نامش نوشته بود که پس از مراجعه به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می دانند، در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه های شمس‌الدینوف را ثابت شده خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
زاور دخته، عکاس و فیلمبرداری مشهور که 70 سال پیش از ایران به تاجیکستان آمده، در اینجا زندگی اختیار کرده است. تصویرهای آفریده خود و دخترش فرنگیز دخته را به نمایش گذاشت. مراسم 3 ایون در دوشنبه برگزار شد. در تاجیکستان ده ها شرکت و شخصان الهیده برای گرفتن عکس ساکنان در کوچه و مرکه ها فعالند، اما صورتگیران حرفه‌ای کمتر هستند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. توجه اکثریت را در نمایشگاه عکس دختر به خود کشید که روی شانه‌های کوچک بسته کلان هزوم را میکشاند، اما تبسم از لبانش گم نشده است. چند نفر از زوردخته تاریخ چگونه به دوربینش افتادن این لحظه را پرسیدند. زوردخته در این باره با شوق نقل کرد.
این یک 6-7 نفر بودند. من چند رپورتاج گرفتم از اینا که یعنی با هم میرن چی کار میکنن. به این چهره خیلی خوشم اومده بود. یک چند تا پورتریت اینا رو گرفتم که یعنی معلومه که این خسته نشده، یعنی کار مشکل نیست برای این. مثلا در قرقیزستان که بودیم سفیر تاجیکستان در قرقیزستان عکس از ما گرفته و در سفارت آویزان کرده و تهش نوشته مدونا تاجیکستان.
زاور دخته 85 ساله مؤلف بیش از 13 فیلم بدهی، 600 فیلم مستند و 5000 عکس گوناگون بوده است. بعضی از فرهنگ شناسان گفتند او اول لحظه را در ذهن میبیند، سپس در دوربین جای میدهد و از این رو عکسهایش محتوای تربیوی نیز دارند. ولی نگرانی آنها از آن است که در چنین نمایشگاه ها حضور جوانان کم رنگ است. فرهنگ شناس امل خانم گجیوا میگوید
بسیار میخواستم در چنین نمایشگاه ها جوانان بیشتر باشند. متاسفانه من در چنین چهره‌بینی ها چهره های نورا نمیبینم. به ما ضرور است که جوانان به فرهنگ و هنر بیشتر توجه نمایند و تنها در آن زمان آنها در کوچه سخن های قبیح نمیگویند و با دختران رفتار دغلانه نمیکنند. تربیه آنها هم کلا دیگر میشود.
هم کسبان عکاس بر اینند که عکس های زور دخته توسط دوربین های کسبی و تلفن دستی گرفته شدند. مؤلف توانسته است از تلفن های هوشمند نیز به طور حرفه‌ای استفاده کند که برای جوانان میتواند یک راهنمای کسبی باشد. یوگنی راتوشنکا یکی از همکسبان زور دخته گفت
او در این بخش خیلی خوب کار میکند. در کشور ما بیش از 100 هزار هواداری عکس ها هست. آنها را باید آموزند، ولی در ما هنری عکاسی را جایی نمی آموزند. نگارستان زور دخته علامت تکنولوژی است. او تکنولوژی عکاسی را نشان داده است و با تلفن هوشمند عادی نشان داد که این عکس ها را چگونه می توان
زور دخته سالهای زیاد نواربرداری استودیوی تاجیک فیلم بود. همزمان به صورتگیری مشغول است و در کشورهای گوناگون چندین نمایشگاه برگزار کرده است. این هنرمند تاجیک در یک صحبت پیشینش با رادیوی آزادی از آن نگرانی کرده بود که حالا عکاسان جوان از پای دریافت روزی خود و خانواده‌شان نه همیشه دنبال صفت می‌گردند و وقتی خود را اساساً برای نواربرداری، توی و مراسم مردم صرف می‌کنند. بنابراین گفت او روز 3 ایون نمایشگاه آخر را اساساً برای معرفی دخترش فرنگیز دخته بخشیده است که به هنر مینیاتور نقطه ها مشغول است. گلرخسار صفی شاعری شناخته تاجیک میگوید
و عکس برداری پدر تولید کرد یک هنر که ما امروز با حیرت به این هنر می نگریم. برای ما از این روز از این رنگ بار، از این رنگ رو، از این هنر استعدادی پدر و دختر بسیار خودم خوب احساس میکنم، خوشحال احساس میکنم. کاش که خیلی همیشه باشد، کاش که همیشه ما را حیران کنند، کاش که همیشه برای ما یک جایزه پیشنهاد کنند که ما را از قید اون وبا و اون کسلی و اون دهشت هایی که سال گذشته از سری ما گذشت ما را خلاص کند.
زوردخته و خانواده‌اش از نمایندگان توده های ایران هستند که مجبور شده بودند در ایام نورسی زادگاهشان را ترک کرده در تاجیکستان آن زمان شوروی جایگیر شوند.
تاجیکستان یک هفته باز شاهد گرمی شدید است. ساکنان میگویند در چند سال اخیر چنین گرمی را در اول ماه ایون ندیده بودند. پزشکان از مردم میخواهند که به ضرورت از خانه نبرایند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گرمی شدید در روزهای به تاجیکستان رسید که بیشتری ساکنان به کار صحرا بندند. در شهرها نیز خوانندگان مکتب به تعطیل برآمدند. جمیله بیدوله و مدیر مرکز آب و هوا سنجی میگوید
برای ماه ایون چنین یعنی که در دهه‌ی اول ماه ایون بالانشوی حرارت هوا تو 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تو 42-43 درجه بالان شدن اون و تو 41-42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند یعنی که مشهوده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده میکردند.
خانم بیدوله و روز 8 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت یک بار در ماه ایون باید چنین هوا گرم نشود. این مسئول اداره آب و هواشناسی افزود گرمی هوا تا 13 ایون دوام میکند. متخصصان پیش بینی میکنند که بعد از یک هفته از 19 ایون دوباره حرارت هوا در تاجیکستان بالا خواهد رفت. متخصصان ساحه طب در این روزها از ساکنان میخواهند که احتیاط کار باشند. به قول پزشک فردوس رئوپوف، کلانسالان و شخصان گرفتار بیماری‌های مزمن از جمله عصب، فشار بلندی و دل نباید به ضرورت به کوچه بروند. توصیه دیگر پزشک این است که ساکنان باید آب زیاد نوشند، ولی نه آن آبی که از حد زیاد سرد باشد.
اما توصیه تمام دارن است که بیهوده به کوچه نبرند. خب دویم، شخصانی که سینوسواشون کلانسال است، شخصانی که در مورد تبوبت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارند و مانند بیماری دیق نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به ممانعیت برآمدن آنها به کوچه تشویق داده نمی‌شود.
عاقله کبرک و دو نبیرش را برای آبوزی به کل جوانان دوشنبه آورده است. میگوید از تصفیه هوا در خانه دلتنگ شدند.
اینجا حاضرش دو تاش آوردم، کانیکول و یاش خونه بی دیگرشون رفتگی، سه دوتای دیگرش.
با مانند نبیره های عاقله کبرک و این روزها ده ها نفر گرمی روز را در کل جوانان می گذرانند. آبازی در اینجا رایگان است. شخصانی که به اینجا می آیند به گفتهشان امکان به اکواپارک ها رفتن را ندارند. از جمله ناظر آخونوف که می گوید 4 فرزند دارد و نمی تواند همه آنها را به جایهای مخصوصی آبازی برد که پولکی هستند. آخونوف پزشک کودکان است و می داند که آبازی در چنین جایها برای فرزندش به خطر نیست، چون به گفته او آبازی کردن شخصان زیاد در کلها امکان پهنشوی بیماری های سیرویتی و به خصوص زر پروین را زیاد میکند.
خطر سیرویت شیوبی کودکان بسیار در شرایط همی و اوبانبور همه جو افلاسی اوبانبورو ابربات واسه نمیشود، همده یکان چوهش نیست ابربات که نمیکنه.
در شهر دوشنبه در چند جای آبوزی پلاکی است. برای مثال در دوشنبه حفظ شناوری دلفین فعالیت دارد و به قبل ساکنان یگانه جای آبوزی است که آب تازه و از جهت سلامتی بخف دارد. برای 4 ساعت آبوزی در این مکان از خردسالان تا 40 سامانی و از میان سالان و کلان سالان 75 سامانی طلب می شود. در مکانهای دیگر شناوری خصوصی برای 1 ساعت از مشتری تا 10 سامانی طلب می شود. احتمال گرفتاری به بیماری های سیراتی یگانه خطر آبوزی در جای های ممنوع نیست. خطری از این همکلان غرق شدن نورسان در وقت آبازی است. تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر و اساسا نورسان هنگام آبازی در کل و دریاها غرق شدند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید 3 نفر از غرق شدگان نابالغ بودند و به این خاطر والدان در این روزهای گرم نباید فرزندان خود را به نظارت گذارند. بعضی از منتقدان از کار کمیته حالتهای فوق‌العاده انتقاد میکنند که پیش راه آبازی ساکنان در جایهای خطرناک را نمیگیرد.
چندین ساختار حفظ قانون در کشورهای جهان گفتند که در یک عملیات بسیار هوشمند صدها نفر را با گمان عضویت در سازمانهای جنایی متشکل بازداشت کردند. وسیله مهم آشکار و تعقیب گمانبران ضمیمه با نام انام بود است که آن را بیوروی فدرالی تفتیشی FBI ایالات متحده آمریکا راه اندازی کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ژان فیلیپ لکافه، معاون رئیس یوروپول یا پلیس اروپا، در سخنرانیش در قرارگاه این پلیس در گاگا روز 8 ایون گفت این معلومات باعث آن شد که دوام یک هفته گذشته در سراسر جهان از زلند نو تا استرالیا و اروپا و ایالات متحده صدها عملیات ساختارهای حفظ قانون برگزار شود. او گفت که این یک عملیات هوشمندترین در مقابله با فعالیت‌های جنایتی می باشد. کلوین شیورز، یاور رئیس FBI، گفت اداره آنها در دوام 18 ماه گذشته بیش از 300 دستگاه را در 100 کشور جهان فاش کرده توانستند. او افزود که ما نه تنها درباره شمار زیادی حبس و بازداشت ها شنیدیم، بلکه بیش از 100 تهدید به مرگ را پیشگیری کردیم. اول شده درباره این عملیات استرالیا و زلند نو خبر دادند. به اطلاع آنها در میان بازداشت شده ها گروه های تروریستی، سازمان های مافیایی و دیگر گروه های جنایی متشکل می باشند. تنها در استرالیا در چارچوب این عملیات 224 نفر بازداشت شد. نخست وزیر این کشور سکات موریسون در نشست مطبوعاتی گفت که این عملیات به گروه های متشکل جنایی ضربه سختی شد و هم به کار دیگری گروه های جنایی متشکل در سراسر جهان تاثیر می رساند. مطبوعات استرالیا گزارش داد که یک رهبری کلانی قاچاقبر مواد مخدر که حالا در ترکیه پناه برده است، ندانسته زمیمه را در میان گروه های جنایی در سراسر جهان پهن کرد. در نتیجه معلوم شد که بیش از 11,000 جنایتکار با استفاده از زمینه انام در جهان فعالیت خود را پیش می برد. در اظهارات استرالیگی ها آمده است که این زمینه با باور این که برای گروه های جنایی امن است، در میان آنها معروفیت پیدا کرد و هم از آن برای متشکل داشتن این گروه ها فعالانه استفاده کردند. سال گذشته پلیس اروپا گفت که صدها نفر جنایتکار را بعدیان آشکار و بازداشت کرد که آنها با استفاده از شبکه انکراچت فعالیت خود را پیش می بردن. این شبکه آشکار و فاش کرده شد.
بانو بانو جانم، شیرین زبانو جانم، بانو بانو جانم، شیرین زبانو جانم، دل مرا بسته با تاریک سو جانم، دل مرا بسته با تاریک سو جانم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصد مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتگوشنید های رهبریت شرکت قصد ترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ‌گذاری پس از چین و روسیه در زینه سوم است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که بعد خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ینوری سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ینوری سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار، بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیگه اما مثلا که تدور کنید واس روبل بود روبل بود یعنی مثلا که 70 روبل بود 100 روبل بود اما اون اون رو من اول 100 روبل میگیرم فلسطین روبل میگیرم این دفعه بخرم دیگه باری به حرکتی که همید همه طرف با قوخی موندگی پلن باید باید که تنشان تو کنید مردم ها جزا کردن مردم ها کشاخ کردن باید
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوا بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت که
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کوئی در اصل کی سوال تو پروگرام در کوربای در پیش اخیرا در
گزارش ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز می کردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته ای کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپن استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. همصحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبوی جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمان بر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبوی جینبیکوف اتهام ضد زیر حمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد به‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبر و گزارش های تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه شنبه 8 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. تا نیمه ماه ایول بلیت نیست. مهاجران در تاجیکستان از کمچینی و گرانی بلیت هواپیما شکایت دارند و میگویند بهتر است راهی قطار باز شود.
همه رای پویزو را مقصد دوی کنف سارا اونا مجرونارود نیهوی ای راوشون همه جو پردیس موزبکستان قرغزستان همه جو رفتیسن. همه را اگر پویزو را اوی کنن نرخ خینه میشود.
دادگاه استینافی در گاگا امروز حکم خود را در نسبت رادکو ملادیش که به قتل 8000 مردان مسلمان در بوسنیا به زندان ابد محکوم شده است اعلان میکند. گرمی به سابقه هوا و احتمال بمیان آمدن طوفان چنگ و غبار، طبیبان به بیماران هشدار میدهند که احتیاط کنند.
کسانی که بیماری مزمن دارند و مانند بیماری دقی نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به ممانعت برآمدن آنها به کوچه تاثیر داده نمیشود.
دادگاهی شهری دوشنبه سید حسنی قیام‌الدین، پسر سید قیام‌الدین غازی، یکی از فعالان مخالفین سابق را به 11 سال زندان محکوم کرده است. خویشاوندان سید حسنی قیام‌الدین روزی 8 ایون به رادیو آزاده گفتند که مرافعه او دو هفته پیش پس از درهای بسته در دادگاه دوشنبه صورت گرفته است. دادگاه دوشنبه هنوز دایر به حکم رسما خبر نداده است، ولی به اطلاع بعضی از منابع او به افرادگرایی گناهکار دانسته شد. سید حسن سید قیام‌الدین 27 ساله، پسر سید قیام‌الدین غازی، از چهره های شناخته مخالفان پیشینی زمان جنگی داخلی است. پدرش در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهری وحدت هلاک شد. در تاجیکستان همانا کمچینی بلیت هواپیما به سمت روسیه مشاهده می شود. میانی تاجیکستان و روسیه تنها در مسیر دوشنبه و مسکو پروازهای معمولی برقرار شدند. حالا هفته دو مراتبه و از روز 10 ایون هفته 4 بار پروازها صورت می گیرند. پروازهای باقی همگی چارتریند و نرخ بلیت گران. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه.
این صحنه معمولی روزهای اخیر در دوشنبه است. درهای بسته اکثر چیپتا فروشی ها و مسافران سرسان در جستجوی چیپتای هواپیما های خطسیرهای روسیه. مسافران که اکثران مهاجری مهنتی اند از یک چیپتا فروشی به چیپتا فروشی دیگر سر می زنند.
بای بان گرفتگیم، قرض گرفتگیم، اومدگیم. می درویم میگیم که بلیت چی مثال کازان اگون جای دیگر. نیست 6000 نرخ دولتیش داشت در اخبار تاجیکستان همی را اعلان کردن که 6000 سومون نرخ دولتیش نکن نیست میدروی میگه که ای 8000 بلو بلی بلیت بود ماه ایول دا 15 بعد 15 تا 27 ای اصول
در چیپتا فروشی های محله معروف با نام بازار شاه منصور دوشنبه دری دو چیپتا فروشی باز بود، اما چون نوارگی را دیدند درها را بستند، نخواستند که با ما صحبت کنند.
کسای ایرپور رفتیم اینم کسو رو همه شگشتیستیم نیستای بگم نیستای بگم.
صحنه اطراف فرودگاه بین المللی دوشنبه نظر به چند روز قبل فرق میکند. انبوهی مسافران بند مونده دیده نمیشود، خیلی کم آدم است. ظاهرا مسافران بند مونده الکی به روسیه سفر کردند.
دو روز پیش ششینیم از اون سومون بخردیم.
رئیس
رو چقدر تابلو منیست
کمالش
نه یگون خیلی پرابلم نداره. سوالی
تو
بعد سوال چا بود؟
ولی مسافرانی هم بودن که پروازشون با تاخیر مونده بود.
همی روز پریدن بودیم نه هست هم سوالت نیست. بزرگ همی شو میگه ساعت 10 نیم ده میشه میگه. اجازه کردیس مینا همی روز میشه نمیشه نمیدونی.
ابو صاحب میخرید.
اوه
حالا به مشاهده می رسد که تعدادی از مسافران برای رسیدن به روسیه شرکت هواپیمایی ازبکستانی هوای یوللری را انتخاب می کنند که از دوشنبه به واسطه تاشکند به روسیه پرواز می کند. اما قیمت چیپتا از این طریق هم خیلی گران دریافت می شده است.
8500
روسیه
چریز پسات کردن چریز دامدد چریز تاشکند خطو دامدد.
مسافران حل گرانی نرخ چیپتای هواپیما و مشکل پیدا کردن چیپتا را با بسته بودن راه قطارهای مسافربر به روسیه می دونند.
همیرای پویزور را مقصد اوکنف سر اونو مجرونارود نیهوی راوشون همه جو پردیسیم ازبکستون قرغزستون همه جو رفتیسن همیر اگر پویزور اوکنن نرخ خینه میشه هم میره و همه مردم سپاکوی نرفته میتونه با جوی خیچونه.
دو هفته پیش مقامات اجنسی اویاتسیای گراجانی تاجیکستان با علاقه گرانی نرخ چیپتا پروازی هواپیماهای دو شرکت هواپیمایی سیبیر و سیورنیویتر را برای چند روز منع کرده بود. این باعث جمع شدن صدها مسافری بند مانده در اطراف فرودگاهی دوشنبه شد. بعداً آن شرکت‌ها راضی شدند که نرخ چیپتا به شهرهای روسیه را نه بیشتر از $500 آمریکایی می‌فروشند. اما به نظر می‌رسد که این توافقات نیز رعایت نمی‌شود و مسافران تاجیکستانی چیپتای هواپیما به شهرهای روسیه را با قیمت‌های خیلی بالاتر دسترس می‌کنند.
دادگاه سازمان ملل متحد در گاگا امروز حکم نهایی راتکو ملادیچ یکی از فرماندهان سرب را اعلان میکند که او را قصاب بوسنیا نام میبرند. قبلا دادگاه ملادیچ را برای قتل تخمینا 8000 نفر مردان و جوانان مسلمان در سربرنیتسای بوسنیا به حکم ابد محکوم کرده بود. حادثه هایی که در پرونده ملادیچ تصویر میشوند همچون مدهشترین جنایت ها پس از جنگ دوم جهان شناخته شده است. تفصیلات در گزارش همکارم شهلوی گلخواجه.
فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنیا راتکو ملادیچ در سالهای 92 عصری گذشته یکی از بزرگترین جنایتکاران حربی در زمان نیزا در یوگسلاویا بود. او 16 سال از قانون پنهان شده بود ولی در نهایت از روی چند عیبنامه به دادگاه کشیده شد.
نه من نمیخوام در این باره شنوم.
در سال 2017 تریبونال بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ملادیچ را در 10 حادثه نسل کشی و جنایت های ضد بشریت گناهکار دانست. تریبونال ملادیچ را در تشکیل پوکوری سرشماری قومی با مقصد کشتن یا بیرون کردن اهالی غیر سربیا از بوسنیا در جریان جنگ های سال های 1992 تا 1995 گناهکار دانست.
These undesired people, او
زمین میخواست ولی ساکنانش برای او لازم نبودند. اما این آدمان در آن واحد نیست نمیشدند.
در جریان مناقشه بین قومی یوگسلاوی سابق بیش از 100000 نفر هلاک شدند. در ماه ایول سال 1995 سربازان ملادیچ سربرنیتسا را اشغال کردند. این شهر از جانب سازمان ملل متحد منطقه امنیتی اعلان شده بود. در اول سربازان ملادیچ با گریزه‌های بوسنیگی شکلات تقسیم میکردند.
هر کسی خواهش دارد میتواند قلمرو را ترک نماید.
اما پس از چند ساعت سربازان هزاران مسلمان را پراندند. این بزرگترین کشتار در اروپا پس از جنگ دوم جهانی بود. تریبونال گاگا معین کرد که فرمان نسل کشی را ملادیچ داده است. ملادیچ با کمک نظامیان تحت نظارت خود عملیات گسترده و متشکلانه انجام داده در دوام چند روز بیش از 7000 پسر و مرد کشته شدند. ملادیچ در مرافعه اظهار پشیمانی نکرد. برعکس او به سوی مادر یکی از قربانیان کشتار در سربرنیتسا اشاره دشمنانه نمود.
І після того я показав,
що ман ішора намут ки гулоям ро мебурад. Ман бошам аз айвон ба у ішора намуда гуфтам ки ту худат дар зиндон хасти.
Младич инчунин муосираи Сараевои пойтахти Босниро раҳбарӣ мекард. Таи 4 сол дар онҷо дар натиҷаи тирборони тубхона ва снайперҳо тақрибан 10000 нафар ҳалок шуданд. Младич гуфт, ки ӯ шахсан сокинони Сараеваро бо снайпер паронд. Гӯё ин барои ӯ як навъи варзиш ё як намуди истироҳат бошад. Младич соли 1942 дар деҳаи Баяновичи Хорватия ба дунё омадааст. ӯ дар артиши Югославия барои худ карьераи ҳарбӣ сохт. Вақте кишвар соли 1991 ба пароккандагӣ оғоз кард, вайро барои саркӯби ҷудоихоҳони Хорватия фиристоданд. Ӯ баъдан генерал таъин шуд. پولیسی سربیا ملادیچ را سال 2011 در دهه لازره و حبس کرد.
ما برایش مثل غلام بودیم و هر کاری لازم می آمد انجام می دادیم.
در پای فشار بین المللی برای محاکمه دادگاهی ملادیچ به گاگا استرداد شد. هنگام بازداشت سلامتی او الکای بر اثر دو سکته مغزی خوب نبود. جانب حمایتگر از دادگاه برایش سبوکی خواست، ولی ضمن سخنرانی نهایی دوستان برای ملادیش حکم ابد را طلب کرد، زیرا به گفته آنها هر حکم دیگر برایشان شرم‌آور خواهد بود. اکنون فرصتی رسید که گنرال ملادیچ برای جنایت‌های صادر کرده‌اش نسبت هر یک قربانی خود و جماعت‌های نابود کرده‌اش جواب بگوید.
از آغاز فصل تابستان در تاجیکستان همگی چند روز سپری گشت، اما نمای هوا در کشور فوق‌العاده گرم شد. گرمی هوا امروز در شهر دوشنبه از مرز 38 درجه بالا رفت. آژانسی آب و هواسنجی تاجیکستان هشدار داده است که روزهای 8 تا 10 ایونی سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا ادامه یافته، در ناحیه‌های جنوبی کشور تا 41-44 درجه گرم می شود و آمدن طوفان چنگ و غبار نیز در نظر است. گرمای شدید را ساکنان چگونه پشت سر می کنند و روی زندگیشان چه اثر گذاشته است؟ گزارش امیردین آلیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
آقلا کبرک و نبیره هایش را برای آبازی آورده است. خودش زیر سایه درخت نشسته، نبیرگانش در این کل آبازی دارند. می گوید از تصفیه هوا در خانه دلتنگ شدند.
اینجا حاضرش را دو تاش آوردن، کانیکول و یاش خانه بی دیگرشون رفتگی، سه دو تای دیگرش.
مثل نبیره های آقلا کبرک و این روزها ده ها نفر گرمی روز را در کل جوانان می گذرانند. یکی از مکانهایی که در دوشنبه آبازی در آن رایگان است کلی جوانان می باشد و در اینجا اساسا نورسان آبازی می کنند. اینها نفرانی هستند که به گفته خودشان امکانیتی رفتن به اکواپارک ها را ندارند.
خطر سرایت شیوبی کودکان بسیار داری و شرایط همی و اوبانبور همه جو افلاسی اوبانبور را ابربات واسه نمی شود. همده یکم چوهش نیست. ابربات که نمی کنه. خطر گرفتاری بیماری های زرپروینی گروپی آ.
اگر 38, 36, 39, 40, 41
در این مانیتورها درجه گرمی هوا در منطقه های تاجیکستان را به طور آنلاین نظارت میکنند. کارمندان این مرکز میگویند گرمی کم سابقه هوا در کشور ناگهانی بود و تا آخر هفته ادامه میکند.
برای ماه ایون چنین، یعنی که در دهه اولی ماه ایون بلندشوی حرارت هوا تا 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تا 42-43 درجه بلند شدن اون و تا 41-42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند، یعنی که مشاهده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده می گردد.
به قول جمیلا بیدالله و طبق پیشبینی آنها بعد از 19 ایون دیگر باره حرارت هوا بالا می رود. در چنین روزها طبیبان به مردم چی توصیه می دهند؟
اما توصیه توان دارن است که بیهوده به کوچه نبرین. خب دویم، شخصانی که سینوسوهاشون کلان سول است، شخصانی که در موردی تبوبت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارن با مانند بیماری درخی نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به ممانعت برامده اینها به کوچک تفسیر داده نمیشد.
از گرمی تا قد فرسا پناه بردن نورسان و کودکان به کلو دریاها به فاجعه نبوده است. با گزارش کمیته حالات فوق‌العاده تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر در آب غرق شدند که 3 نفر آن نابالغ بودند. مولا رجب یوسفی، امیردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری ها کمک نظامی قزاقستان به تاجیکستان را تصدیق کرده است. سخنگوی وزارت فریدون محمدعلیف گفته است که یاری مذکور در دایره همکاری های نظامی دو کشور و به خاطر پرزور کردن مرزهای تاجیکستان با افغانستان صورت می گیرد. اخیرا حکومت قزاقستان طرح قرار را نشر کرد که موافق آن به تاجیکستان بیش از 3 میلیون تیر قطرشان گوناگون تقدیم می شود. بررسی طرح در قزاقستان تا 17 ایون امسال ادامه خواهد داشت. و بینندگان ارجمند، اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید آنجا بخونید و در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
خاز میتو
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با آن در
رو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. چندین ساختار حفظ قانون در کشورهای جهان گفتند در یک عملیات بسیار هوشمند صدها نفر را با گمان عضویت در سازمانهای جنایی متشکل بازداشت کردند. وسیله مهم آشکار و تعقیب گمانبران زمیمه با نام انام بوده است که آن را بیروی فدرالی تفتیشات امریکا راه اندازی کرده است. ژان فیلیپ لکوفه، معاون رئیس یوروپول یا پلیس اروپا در سخنرانیش در قرارگاه این پلیس در گاگا روز 8 میون گفت این معلومات باعث شد که دوامی یک هفته گذشته در سراسر جهان از زیلندیا نام تا استرالیا و اروپا و ایالات متحده امریکا صدها عملیات ساختارهای حفظ قانون برگزار شود. او گفت که این یک عملیات هوشمندترین در مقابله با فعالیت‌های جنایتی می باشد. تنها در استرالیا در چهارچوب این عملیات 224 نفر بازداشت شد. رهبری سازمان جهانی تندرستی در یک دعوت نوبتی‌اش از رهبران کشورهای دارو خواست که برنامه امکانی ضد کووید 19 را که برای کشورهای نادار تحت نظر سازمان ملل متحد عمل می‌کند دستگیری کنند. در مراجعتش به رهبران کشورهای گروه هفتگانه که به آن پیشرفته‌ترین کشورهای جهان شامل می شوند، تدروس ادانوم گبریوسس خواست که در جلسه هفته جاری در انگلستان رهبران واکنشی هماهنگ شده به دسترسی کشورهای نادار به واکسین را به نمایش گذارند تا که این کشورها هم به واکسین کافی دسترسی پیدا کنند. به گفته رهبری سازمان جهانی تندرستی با گذشت 6 ماه از شروع امکانی ضد کووید 19 در کشورهای ثروتمند دسترسی واکسینه تخمیناً 44% و در کشورهای نادار 0.4% را تشکیل داده است. او گفت چیزی ناامید کننده این است که در دوام ماه‌ها این آمار تغییر نمی‌یابد. در پاکستان شمار قربانی‌های صدمه دو قطار تا 60 نفر افزایش یافت. به هنگام برخورد دو قطار بین شهری داخل آنها بسیار سیر و دم بوده است. حادثه روز 7 ایون در نزد شهر درکی ولایت سین رخ داد. هنوز سبب رخ دادن این حادثه معلوم نیست. عثمان عبدالله یک نماینده مقامات ناحیه غد که گفت ترسی ما این است که شماری فوتیده‌ها از این هم بیشتر می شود. با گفته او برخی مجروحان در حالت سنگین قرار دارند. شیر محمد یک ساکنی محلی روز 8 ایون از جای حادثه چنین گفت
من دیدم که مردم زیاد در زمین خواب بود. کودکان در داخل واگن ها رست ماندند، گریه و داد و فغان میکردند که کسی یاری رساند. ما بعضی ها را نجات دادیم. چندی بعد تیم های یاری رسانی حکومت هم رسیده آمدند و عملیات نجات را شروع کردند. ما به پلیس محلی یاری دادیم که جسد ها را به ماشین گذاشته بعدن به بیمارخانه ها انتقال دهند.
مطبوعات میگوید که یک روز بعد حادثه آثار زیادی صدمه تازه شده کارهای برقراری راه آهن باید تا شام 8 ایون به انجام رسد. پرزیدنت جو بایدن با نشانی دستگیری اوکراین رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر زلنسکی را دعوت کرد که تابستان امسال به واشنگتن تشریف آورد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی پرزیدنت روز 7 ایون در یک نشست خبری گفت بایدن با زلنسکی صحبت تلفنی کرد و او را به سفر واشنگتن دعوت نمود. این بار دوم است که از زمان سری کار آمدن بایدن در ماه ژانویه امسال او با رهبر اوکراین صحبت تلفنی انجام می‌دهد. زلنسکی در پاسخ گفته است که از این ملاقات امید زیاد دارد و با توسعه همکاری‌های استراتژی میان ایالات متحده آمریکا و اوکراین امید می‌بندد. روز 16 ایون قرار است در ژنو ملاقات روبروی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه برگزار شود و این نخستین دیداری جو بایدن و ولادیمیر پوتین در مقام رئیس جمهوری خواهد بود. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 7 ایون تاکید کرده است که روابط دو جانب در سطح پایین قرار دارد و از این بدتر شدن وضع به منفعت هیچ جانب نیست. در اظهارات اتحاد اروپا گفته می شود که میشل در این صحبت تلفنی پوتین را آگاه کرده است که موضوع روسیه ماه می در شورای اروپا بررسی شد و در این جلسه فعالیت های غیر قانونی تحریک‌آمیز و خرابکارانه روسیه علیه اتحاد اروپا و کشورهای عضوش محکوم شده است. در صحیفه خود در تویتر میشل گفت تنها در صورتی که روسیه رفتاری خرابکارانش را بس کند همکاری ها بهتر می شود. خود همان روز کرملین در یک اظهاراتش نوشت که پوتین هم گفته است سطح همکاری های میانی دو جانب قناعت بخش نیست. همکاری های میان اتحاد اروپا و روسیه از سال 2014 زمانی که نیم جزیره قریم اوکراین از جانب روسیه اشغال شد و مسکو از جدایی طالبان در شرق اوکراین پشتیبانی کرد بد شده است. در افغانستان یک مرکز دیگری ناحیه تحت نظارت طالبان گذشت و این یکی دیگر از دستاوردهای اخیر گروه شورشی است که در پس منظر از کشور بیرون شدن نیروهای خارجی رخ می‌دهد. نیروهای حکومتی مرکز ناحیه دولت آباد را که در ولایت شمالی فاریاب جایگیر است ترک کرده به ناحیه نزدیکترین عقب نشینی کردند. در این باره روز 8 میون منبع‌های رادیوی افغانستانی آزاد خبر داد. عبدالله علی بیگ یک عضو شورای ولایتی گفت سرنوشت 10 خادم امنیتی ناروشن میماند چون که خطی ارتباط قطع شده است و گفته علی بیگ تامین نیروهای دولتی با یاری الهی امکان نداشت چون که شورشیان تمام راه را به سمت مرکز ناحیه تحت نظارت گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دادگاهی شهری دوشنبه سید حسن 27 ساله پسر سید قیام الدینی غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 11 سال زندان محکوم کرده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیوندانش گفتند حکم دو هفته پیش صادر شد، اما از بس که مرافع پس درهای بسته گذشت تفصیلاتش را نمی دانند. دادگاه نیز درباره اعلان حکم خبری رسمی نداده است، ولی منابع آگاه می گویند او به افرادگرایی متهم بود. در 8 ماه اخیر این پسر دومی سید قیام الدین غازی است که به حبس طولانی محکوم می شود. سید حسنی سید قیام الدین تحصیل کرده یک از دانشگاه های ایران ماه ایول سال گذشته دستگیر شده بود. پیوندانش روز 8 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفتند جریان تفتیش پرونده و مرافعه های دادگاهی پسی درهای بسته گذشت و از این رو درباره گناه او چیزی نمی دانند. یکی از پیوندان سید حسنی سید قیام الدین که خود را سید ابرار شاکروف معرفی کرد گفت نزدیکان در حال حاضر در تاجیکستان نیستند. این فرزند سید قیام الدین غازی از همسری دومش است. دادگاه شهر دوشنبه با نظر داشت پوشیده صورت گرفتن مرافع در رابطه با حکم اطلاع نداد. روشن است وی بر اساس کدام ماده کدکس جنایی گناهگار شناخته شده خودش چی واکنش کرده است. پیوندانش میگویند سید حسن سال گذشته همراهی برادرانش سید محمد 44 ساله و سید محمدی 25 ساله بازداشت و پس از مدت با شرط ترک نکردن جای زیست رها شده بود. سید محمدی سید قیام الدین در آخرهای ماه اکتبر سال گذشته با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم شد. تقدیر سید محمدی معلوم نیست. خود سید قیام الدین غازی را سال 2017 در شهر سن پترزبورگ دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده به 25 سال زندان محکوم کردند. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهری وحدت کشته شد. وی در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان بود. پس از شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرد. با امضای سازشنامه صلح سید قیام الدین غازی به وطن برگشته عضو زیرکمیسیه حقوقی کمیسیه آشتی ملی بود. تا قطعی فعالیت کمیسیه آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمت در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با آردن شرف قدردانی شده است.
یک وکیل و سود اجراچی سابق در ولایت ختلان که پیشتر به 8.5 سال زندان محکوم شده بود، بر علاوه به همکاری با گروه های افرادگرا متهم شده است. پرونده سید نورالدین شمس‌الدین افراد دادستانی و ریاست امنیت در ولایت ختلان تحقیق دارند. مقامات شرح بیشتر نمی دهند. پیوندانش گفتند او به همکاری با گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان گمانبر است، ولی آن را بی اساس می شمارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید نورالدین شمس‌الدین افرا آخر سال 2020 بر اساس 7 بند کادکس جنایی از جمله خرید و فروش زمین و قلابی به حبس محکوم کردند، هرچند نزدیکانش قضیه را به تنقیدهای پیوسته او از بی‌عدالتی ربط می‌دهند. او در زندان کارمندان محکوم شده این نهادهای قدرتی در دوشنبه نگهداری می شود. پرونده نو بر ضدش بر اساس ماده 307 زمیمه یک کادکس جنایی باز شده است. این بند قانون دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افرادگرایی و سفیدکنی عمومی اکستریمیسم نام داشته، از 3 تا 5 سال محرومی از آزادی را در نظر دارد. یک مفتش دادستانی ولایت ختلان روزی 7 میلیون بر رادیو آزادی گفت با درخواست آنها ریاست امنیت در این ولایت تفتیشات را پیش میبرد. او افزود پرونده روز 16 اپریل باز شده، تحقیق آن تا میانه های ماه ایون ادامه خواهد کرد. برای تفتیشات همجانبه شمس‌الدینوف از محبس پایتخت به بازداشتگاه موقتی باختر آورده می شود. مصاحبه ما شرح نداد که شمس‌الدینوف با چی کار متهم است. قمرالدین شمس‌الدینوف برادر سید نورالدین شمس‌الدینوف روزی 7 میلیون بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی از او درباره همکاری برادرش با گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان پرسیدند.
خیلی هم خودشم خیلی نمیکرد چیکار گفت مانا وای وقتی گپ نزد ما گفتم وای وقتی گپ نمیزد ای وای سعی صدای وای ای رادیو آزادی گرفته مون ما گوش کنم کو همو حقیقتا نمیروی همو با همو کجودای گفتم مثلا همو تروریستان یا که گروهی 24 در وجود
گروهی 24 که سال 2012 تأسیس یافته، سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. رهبران و پیروانش در خارج از کشور قرار سیاسی می دانستند. فیضی علی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف میگوید زیر حمایش توسط تلفن محبس به او تماس گرفته، گفته است هیچگاه به گروه 24 مراجعه نکرده است و افزود زیر حمایش تنها با امضای سعید صدر درباره بی‌عدالتی در دادگاه های منطقه به سامانه پرزیدنت تاجیکستان عریضه و مقاله می نویشت.
عریضه شون همین که همین آدم نویس نکند، همین آدم همین مراجعه کرد به هر جا و مثلا بگیم که رادیوی آزادی با این همین یک چیزی شده، همین یک چیز چی با واسطه اینترنت مراجعه کرده اید.
پرونده نو در حال است که سید نورالدین شمس‌الدینوف روز 25 دسامبر سالی گذشته در مرافع آخرین خود گفته بود اتهام های پیشین از جمله خرید و فروش زمین، قلابی و پن کردن معلومات غلط را نمیپذیرد. حقوقدانی که از گفت‌وگو شدن دیگران می گفت 8.5 سال زندانی شده است. سید نورالدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، 3 سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعه کرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که پس از مراجعه به سامانه پرزیدنت تاجیکستان مسئولان